پیمانی که جامعه شناس هستن رو در خصوص یادآوری مناسبت ها به اتفاق هم بشنویم.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه شبهای ایران. بامداد سه‌شنبه شما به خیر و نیکی انشاءالله. معمولا از بعد روانشناسی میگن بهترین ثروت دنیا همسر خوب است. خب چه برای زن چه برای مرد، بهترین ثروت دنیا میتونه همسر خوب باشه. از طرف دیگه هم میگن که بهترین هدیه برای بهترین ثروت دنیا که همسر باشه وقت است، یعنی اون میزان ساعتی از روز، حالا 24 ساعت در نظر بگیریم که من برای همسرم در نظر میگیرم، این بهترین هدیه ایست که همسران میتونن در طول روز به هم دیگه بدن. یه بهترین دیگه هم وجود داره و اون بهترین نیاز مخصوصا یک خانوم است که از طرف آقا طلب میکنه و اون توجه است. بحث امشب ما بیشتر در قالب دو توجه اجتماعی و عاطفی میگنجه. یعنی اگر همسر، حالا فرق نداره زن یا شوهر، به یاد روزهای مهم زندگی مشترکشون از روز اول، مثلا روز خواستگاری، بعد روز عقد، بعد روز جشن، بعد روز جشن عروسی و همینطور تولد هم دیگه، خب یا روز تولد حتی فرزندشون، یا به روزی که مناسبت‌های خاصی در طول سال برای خودشون وجود داشت، اگر این ایام خاص در یاد همسران باشه، به ویژه در یاد شوهران باشه، بهترین توجه عاطفی است که یک مرد میتونه نسبت به زنش داشته باشه. این یک نکته. نکته دوم، اونجا که گفتم بهترین هدیه وقت استش، میخوام بگیم یعنی در چنین روزهایی حتما همسران بتونن انشالله یا مرخصی بگیرن یا سرکار نرن، به هر طریقی در کنار همدیگه باشن، یعنی بهترین هدیه که به هم میدن این باشه. اما سوال مهمتر این استش که چرا واقعا این به یاد آوردن این روزهای خاص یا به یاد داشتن این روزهای خاص مهم است. چند تا نکته مهم روانشناسی که من خدمت شما شنوندگان محترم عرض میکنم. اولیش اینه که اگر این روز مهم در یاد همسران باشه، به ویژه در یاد شوهران، یک خانم احساس دوست داشته شدن میکنه که یک از نیازهای خیلی مهم همسران است. نکته دوم این که این احساس دوست داشته شدن باعث میشه که من دوست داشتن رو خوب تمرین کنم و تقویت کنم، یعنی بعد دوم زندگی زناشویی. مطمئنن تأثیرش در این میشه که یک زن بتونه احساس بودن یا احساس دیده شدن بکنه به ویژه، و همینطور شوهر. نکته مهمتر این که مقایسه مثبت براش به وجود میاد، یعنی میگه من در ارتباط با خواهرم، در مقایسه با دختر خاله، در مقایسه با دوستانم، همکارانم، هیچ خلایی ندارم. چرا؟ در این مقایسه میفهمم همسر من منو به یاد داره. فرقی نداره اون آقا یا خانم هر کدومشون باشن، هیچ فرقی نداره. بنابراین مقایسه مثبت تو زندگی اتفاق میفته، برخلاف مقایسه منفی که میگه نگاه کن همسر فلانی، همسر دختر خاله، همسر دختر دایی یا فلان همکار، فلان دوستم براش مناسبت روز تولد کادو گرفت، یه شاخه گل داد، ولی من هیچی. اما اگر این کار به یادمون باشه، مقایسه مثبت همیشه در همسرمون به وجود میاد. نتیجه این بحث این میشه که خانوم ما یا برعکس اون آقای محترم در زندگی زناشویی خودش احساس شأن اجتماعی بالایی میکنه. دعا میکنم در این بامداد قشنگ سه‌شنبه ای انشالله همسران محترم، به ویژه آقایان و شوهران محترم، روزهای مهم زندگی خودشون را یه جورایی در ذهنشون حک کنن و اون روز را به یادگاری بذارن برای خانومشون. موفق و معید باشید تا برنامه بعد. خدا حافظ همه شما.
خب امشب از سن و سال گفتیم، از نام ها گفتیم، از یاد ها گفتیم. یادمون نره که بالا و پایین رفتن های زندگی و سپری شدن عمر برای اینه که یه نام نیک از ما به جا بمونه و اونهایی که از ما یاد میکنن به خیر و خوشی یاد کنند. اگر چنین نباشه که سن و سال رو بیهوده به سر کردیم. خیلی ممنونم که امشب با ما همراه بودید با رادیو مازندران و برنامه شبهای ایران به اتفاق همکارانم تهیه کننده برنامه جناب بهمن یداللهی، صدا بردار برنامه مهندس شهرام حق‌شناس، در ارتباطات سعید عرب، حضور داشتند و گزارش های محمد امینی و همکاران دیگه‌ای که ما رو همراهی کردند. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. شب خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyh Səfi yurdunun qalargı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Mozda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz.
عزیز و محترم میشنوندرمیز اردبیل رادیوسندن پخش و هیدن اساس میزی شدیسیز شب و ایران میشه برنامه سیدی مازندران مرچزین از این صورتی پخش شد بیجیل فاصله پخشن خدمه تیزیخ تا ادامه برنامه لنه محصر سالخ شهر نگاری که دل ما ببرد بختم ار یار شود رختم از اینجا ببرد کو حریفی کش سرمست که پیش کرمش عاشق سوخت دل نام تمنا ببرد باغبانا ز خزان بی خبرت میبینم آه از آن روز که بادت گل رعنا ببرد رهزن دهر نخفته است مشو ایمن از او اگر امروز نبرده است که فردا ببرد در خیال این همه لعبت به هوس می بازم بو که صاحب نظری نام تماشا ببرد هموطن نرمیز اردبیل رادیوسون برنامه‌لرنی دومسینه دعوت ایلیم چیتو به شب عنوانی برنامه نیشید اسیز
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، این هفته همانطور که میدانید تلخیص و تنظیم رادیویی رمان دیوید کاپرفیلد اثر بیادماندنی چارلز دیکنز را بر اساس ترجمه رضا همراه برای شما عزیزان شنونده بازخوانی میکنیم. شب گذشته در اولین قسمت این بازخوانی شنیدید راوی دیوید کاپرفیلد تعریف کرد 6 ماه بعد از اینکه پدرش چشم از دنیا فرو بست به دنیا آمد. مادرش تنها شده بود و همراه خدمتکارشان پگاتی زندگی میکرد. عمه بچه خانم بتسی به خانه آنها آمد تا اگر بچه دختر بود او را با خود ببرد و بزرگ کند، اما وقتی دید پسر است با عصبانیت از آنجا رفت. دیوید کم کم بزرگ شد تا یک روز چنین مادرش میخواهد با مردی به نام آقای مدستون ازدواج کند. از ناراحتی آرام و قرار نداشت و دائم قهر میکرد و به اتاق خواب خود پناه میبرد و میخورد. اکنون ادامه این ماجرا را در دومین قسمت بازخوانی رمان بشنوید. نمیدانم چقدر گذشت، ناگهان با صدای پگاتی که دائم میگفت اینجاست خانم کاپرفیلد، دیوید اینجاست خوابه، از خواب پریدم. مادرم آمد بالای سرم و مرا نوازش کرد. با اینکه از نوازش مادر به هیجان آمده بودم سرم را زیر لحاف پنهان کردم. وقتی مادرم کوشید مرا از زیر لحاف بیرون بکشد با خشونت او را از خودم دور کردم. مادرم و پگاتی شروع به جر و بحث کردند. پگاتی انقدر به ما نزدیک بود که گاهی حتی از مادرم انتقاد هم میکرد. حرفایشان داشت تند میشد که حس کردم دست بزرگ و خشنی برای بلند کردن من از روی رخت خواب به زیر لحاف آمد. حس کردم این دستای آقای مدستون است. ولی خود او بود. در حالی که بازو مرا گرفته بود و ملایم میکشید به مادرم گفت کلارای عزیز، یادت رفته که باید با بچه با متانت رفتار کنی؟ مادرم گفت متاسفم ادوارد، میخواستم خوب باشم ولی عصبانی شدم. مدستون سرش را تکان داد. کلارا، این جواب تو عذر بدتر از گناهه. مادرم که بغض کرده بود به گری افتاد. آقای مدستون بازو مرا رها کرد و رفت به طرف مادرم که او را آرام کند. لحظه بعد دیدم مادرم سرش را روی شانه‌های او گذاشته و آرام شده است. حس کردم این مرد میتواند مادرم را به هر قالبی که میخواهد در بیاورد. مدستون گفت خانم شما برو پایین، من و دیوید با هم میاییم. مادرم که رفت مدستون با خشونت به پگاتی گفت تو هنوز اسم خانومتو نمیدونی؟ پگاتی گفت چطور نمیدونم؟ مدستون جلوتر رفت و به اون نزدیک شد. از این به بعد اسم سابق خانومت رو فراموش کن، یادت باشه او حالا دیگه نام تازه‌ای داره، کلارا، فهمیدی؟ پگاتی نگاه مخصوصی به من کرد، بعد سرش را به علامت قبول حرکت داد و از اتاق خارج شد. ما تنها ماندیم. مدستون در را بست، روی یک صندلی نشست، مرا سر پا جلوی خودش نگه داشت و چنان نگاه خیره‌ای در چشمانم کرد که قلبم از جا کنده شد. بعد با لحن خشنی گفت دیوید، اگه من یه اسب سرکش داشتم و ناچار بودم اونو تربیت کنم، به نظر تو با او چطور باید رفتار میکردم؟ گفتم نمیدونم. گفت اما من میدونم. اونو اونقدر میزدم تا تسلیم بشه. کمی سکوت شد. احساس کردم سینه‌ام فشرده شده است. نفسم بالا نمی آمد. با صدای آهسته و نفس زنان جواب دادم با کتک زدن هیچ جونوری تربیت نمیشه. مدستون تبسم تلخی کرد و گفت خب معلومه که تو خیلی بیشتر از من این چیزا رو میدونی. حرفای منم میفهمی. حالا برو صورتت بشور تا با هم پایین بریم. برایم تردیدی باقی نمانده بود که اگر از دستورات او سرپیچی کنم مرا کتک خواهد زد. برای همین بدون تأمل به طرف روشویی رفتم و اشکهایم را شستم. وقتی رفتیم پایین مادرم اونجا غمگین نشسته بود. مدستون به او گفت کلارای عزیزم دیوید قول داد بعد از این سرکشی نکنه. سرم گیج رفت. چه اشتباه بزرگیست که بعضی ها خیال میکنند با خشونت میشود کارها را درست کرد. آن روز یک جمله محبت آمیز و یک نوازش دوستانه میتوانست برای همیشه مرا اصلاح کند. ولی حرکات و رفتار و حرفای مدستون چنان نفرت شدیدی از او در روح و دلم به جا گذاشت که فکر کردم تا ابد معاف نخواهد شد. گویا مادرم وضعیت مرا درک کرد. وقتی آرام و بدون حرف رفتم گوشه اتاق نشیمن نشستم، با نگاهی حاکی از تأسف مرا تماشا کرد. میخواست چیزی بگوید ولی جرأت نمیکرد. بالاخره بعد از لحظاتی سه نفری با هم شام خوردیم. سر میز شام از رفتار آن دو فهمیدم که مدستون وانمود میکند مادرم را خیلی دوست دارد و مادرم هم تظاهر میکرد که واله و شیدای اوست. همان روز هم فهمیدم آقای مدستون یکی از شرکای کارخانه معروفی است که بقیه سهام آن هم متعلق به افراد خانواده اوست. بعد از شام که کنار بخاری نشسته بودیم و مادرم و آقای مدستون داشتند با هم صحبت میکردند، من همهش در این فکر بودم که چطور از اتاق نشیمن فرار کنم که آنها متوجه نشوند. از حرفایی که می زدند فهمیدم خواهر بزرگتر مدستون قرار است به خانه ما بیاید تا برای همیشه اینجا بماند و در کارها به مادرم کمک کند. هنوز از فکرش در نیامده بودم که صدای چرخهای درشکهی را شنیدم. مدستون را دیدم که به سرعت بلند شد رفت بیرون از خانه توی باغ. مادرم همون لحظه از فرصت استفاده کرد و مرا با علاقه و هیجان زیادی در آغوش گرفت. در گوشم گفت دیوید، این آقا را دوست داشته باش عزیزم. با اون مهربون باش، خواهش میکنم. انگار مرتکب عمل خلافی شده باشد، با ترس و لرز حرف میزد و با نگاه مضطربش مواظب بود کسی نیاید و حرفای او را نشنود. دستم را گرفت و مرا تا آستانه در خانه برد. آقای مدستون آنجا ایستاده و منتظر بود که از خواهرش استقبال کند. کم کم خواهرش از راه رسید. خانمی بود سیاه چرده. ابروهای سیاه و پرپشتی داشت و صدایش کلفت و چهرهش عبوس بود. دو تا صندوق بزرگ با خودش آورده بود که روی آنها با میخای برنجی حروف اول اسمش را نقش کرده بودند. مراسم معرفی به عمل آمد و من هم به ناچار و از روی ترس با او دست دادم. بعد با احترام زیاد به اتاق نشیمن راهنمایی شد. به طوری که دستگیرم شد، مادمازل مدستون دیگر رفتنی نبود و تصمیم داشت برای همیشه در خانه ما بماند. از فردای آن روز رسما مشغول کار شد. اسمش این بود که به مادرم کمک میکند، اما هر کار دلش میخواست میکرد. جای تمام اسبابها را تغییر داد و وضع قدیم را به کلی عوض کرد. مادمازل مرتستون زنی بسیار وسواسی بود. صبح قبل از آن که حتی مرغ‌ها از لانه بیرون بیایند از خواب بلند می‌شد و می‌رفت توی باغ. همان روز اول به بهانه اینکه مادرم پوستش ظریف است و نباید زیاد کار کند، دست کلیدها را از او گرفت و رسماً و علناً صاحب اختیار خانه ما شد. طولی نکشید که اداره همه زندگی ما به دست او افتاد و حتی بدون مشورت با مادرم هر کاری می‌خواست انجام می‌داد. مادرم خیلی دیر فهمید که نمیتواند این وضع را تحمل کند. یک شب که خواهر و برادر داشتن در مورد برنامه‌های آینده صحبت می‌کردند، مادرم طاقتش تمام شد و بی مقدمه گفت: چرا با من مشورت نمی‌کنید؟ آقای مرتستون عصبانی شد و با خشونت به مادرم امر کرد ساکت باشد. بعد گفت: کلارا، من از این حرف تو تعجب می‌کنم. مادرم که عاصی شده بود و دیگر نمی‌خواست زیر بار حرف‌های آن مرد برود، داد زد: من دیگه اجازه نمیدم دیگران تو خونه من دستور بدن. این جمله به آقای مرتستون خیلی گران آمد. با خشونت پرسید: خونه تو؟ کلارا؟ مادرم کمی جا خورد. با لکنت گفت: میخواستم میگم خونه ما، ولی به گریه افتاد و حقیق کنان ادامه داد: من خودم میتونم خونمونو اداره کنم. احتیاج به کمک ندارم. حالا نوبت مادمازل مرتستون بود که ناراحت بشود. با اخم گفت: بسیار خوب ادوارد، من دیگه دست به ترکیب هیچ چیزی نمیزنم و فردا از اینجا میرم. مرتستون گفت: این حرفا چیه که میزنی خواهر؟ تو مگه منو نمیشناسی؟ مادر بیچاره‌ام در وضع بدی گیر کرده بود. با گریه گفت: من نمیخوام کسی از این خونه بره. حرف من اینه که نظر منم بپرسید. مرتستون نگاه عجیبی به مادرم کرد و گفت: کلارا، من از تو چنین انتظاری نداشتم. فکر میکردم زن بی تجربه بگیرم و اون اونطور که دلم میخواد تربیت کنم، اما میبینم اشتباه کردم. خواهرم برای خاطر من این همه گذشت کرده و حتی مثل یک کلفت به اینجا اومده کار میکنه. این درست نیست که با او اینطور رفتار کنی. مادرم گریه کنان جواب داد: من اگه هزار عیب داشته باشم ناسپاس نیستم. مرتستون کمی صبر کرد و سپس گفت: وقتی تو اینطور با او رفتار میکنی، عشق را نسبت به تو سرد میشه. مادرم از این تهدید خیلی جا خورد و به التماس افتاد: نه، این تو صحبت نکن، من طاقت شنیدن این حرفا رو ندارم. نه کلارا، این حرف به خرج من نمیره. بی خود خودتو قصه نکن، باید از خواهرم معذرت بخوای. مادرم بیچاره کوتاه آمد: خیلی خوب، معذرت میخوام. من اذعان دارم که حرف درستی نزدم. آقای مرتستون کمی نرم شد و به خواهرش گفت: خواهر، انشالله بعد از این حرفا پیش نمیاد، تو هم فراموش کن. در همان حال به تندی رویش را به من کرد و گفت: این بحثا در حضور بچه مناسب نیست، برو تو اتاق دیوید. از آنها دور شدم، ولی به دشواری توانستم در اتاقم را پیدا کنم، چون چشمانم پر از اشک بود. به بدبختی و درماندگی مادرم گریه می کردم و نمی دانستم چه کنم. به زحمت به اتاقم رفتم و روی تخت افتادم. صبح که از خواب بیدار شدم، جسته و گریخته به گوشم خورد که میخواهند مرا به مدرسه شبانه روزی بفرستند. گویا این موضوع را آقای مرتستون به خواهرش پیشنهاد کردند. مادرم هم مجبور بود حرف آنها را بپذیرد. این جر و بحث را چند روز میشنیدم تا اینکه یک روز صبح خواهر متسون به اتاقم آمد و گفت حاضر شو باید به مدرسه بری. این خبر آنچنان که او فکر میکرد در من هیجان ایجاد نکرد. نمیدانست که من همه حرفایشان را در این مورد شنیدم و خودم را آماده کردم. به سرعت لباس پوشیدم و به اتاق نشیمن رفتم. مادرم رنگ پریده آنجا نشسته و چشمانش از فرط گریه سرخ شده بود. به محض اینکه نزدیک شدم مرا در آغوش گرفت و هر دو به گریه افتادیم. آقای مدسون و خواهرش او را متقاعد کرده بودند که من بچه شروری هستم و او از این موضوع خیلی ناراحت بود. با این حال من سعی کردم خودم را ناراحت نشان ندهم تا او غصه نخورد. ولی گریه مجالم نمیداد و اشکایم سرازیر می شدند. بالاخره صبحانه خوردم و برای رفتن آماده شدم. کالسکه ای دم در منتظر بود. هرچه صبر کردم تا پگاتی بیاید و با او خداحافظی کنم پیدایش نشد. با مادرم خداحافظی کردم و رفتم توی کالسکه. کالسکه لخ لخ کنان دور شد. مدرسه تا خانه ما فاصله کمی نداشت. توی کالسکه در حالی که اشک می‌ریختم و به آینده تاریک خودم فکر می‌کردم، ناگهان با کمال تعجب دیدم پگاتی از پشت درختی توی جاده به طرف کالسکه آمد و جلوی آن را گرفت. هنوز کالسکه کاملا نایستاده بود که به سرعت بالا آمد و مرا در آغوش کشید. های های گریه می‌کرد. آخر سر دستش را توی جیبش برد، یک کیسه کوچک پر از خوراکی بیرون آورد و با مقداری پول به من داد. گریه هم گرفت. کالسکچی عجله داشت. پگاتی پایین رفت و به سرعت دور شد. بغضی راه گلویم را گرفته بود. کالسکه به راه افتاد و رفتیم. بالاخره به جایی رسیدیم که کالسکچی باید مرا تحویل میداد و برمیگشت. آنجا زنی پرسید اسمت چه؟ دیوید کاپرفیلد. زن زنگی را به صدا در آورد. مستخدم می آمد. زن به او گفت اتاق قهوه خونه را بهش نشون بده. ویلیام یه شب بیشتر اینجا نیست. جایی را که به من دادند اتاق بزرگی بود که به در و دیوارش نقشه‌های عجیب و غریبی نصب شده بود. به قدری احساس غربت می‌کردم که حتی جرأت نداشتم روی صندلی بنشینم. همانطور که کلاهم را به دست گرفته بودم مدتی سرپا جلوی در ایستادم تا وقتی که مستخدم شامم را آورد. همانطور بلا تکلیف و مردد مانده بودم. نمی‌دانستم باید چیکار کنم. مستخدم هم نمی‌رفت. ایستاده بود تا شامم را بخورم. ناچار خوراکی‌هایی را که پگاتی داده بود به او تعارف کردم. در یک چشم به هم زدن کلک همه آنها را کند و با هم دوست شدیم. از او قلم و کاغذ خواستم تا نامه‌ای به پگاتی بنویسم. پرسید کدوم مدرسه می‌خوای بری؟ گفتم مدرسه نزدیک لندن. با دلسوزی گفت برات خیلی متاسفم. گفتم چطور؟ سرش را تکان داد. اونجا بچه ها رو حسابی کتک میزنن. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی رمان دیوید کاپرفیلد اثر چارلز دیکنز را که بر اساس ترجمه رضا همراه تنظیم رادیویی شده بود شنیدید. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.